رسیدی، بازم چشمامو میبندم که خوبی ها تو بشمارم، نمیتونم فقط میگم خدایا دوستت دارم.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما شنونده برنامه راه روشن هستید. شما دوستان عزیز میتونید از طریق دو شماره پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. اگر در ایران هستید 3800-226 و اگر در افغانستان هستید 0794-71-71-44. دعوت میکنم در ادامه برنامه امروز با ما همراه باشید. تردیدی نیست که نوع تعامل سیاسی و اجتماعی با غیر مسلمانان به روش برخورد آنها با مسلمانان نیز بستگی دارد، چنان که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با گروه‌هایی از غیر مسلمانان که با مسلمانان سر جنگ نداشتند و با شیوهی پسندیده به پیمان‌ها و عهدنامه‌های خود پایبند بودند با مسالمت و تعامل رفتار می‌کرد. در آیات 8 و 9 سوره ممتحنه به نحوه رفتار با دو گروه از غیر مسلمانان اشاره شده است. خداوند شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در امر دین با شما پیکار نکردند و از خانه و دیارتان بیرون نراندند نهی نمی کند. همانا خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد. او تنها شما را از دوستی با کسانی نهی می کند که به خاطر دینتان با شما پیکار کردند و شما را از خانه هایتان بیرون راندند یا در بیرون راندن شما هم دستی کردند، و هر کس با آنها دوستی ورزد آنان ستمکارانند. حال به چند نمونه از رفتار پیامبر با یهودیان و مسیحیان آن روزگار اشاره می کنیم. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با انعقاد پیمان با غیر مسلمانان این امکان را برای آنان فراهم می‌کرد تا در کنار امت اسلامی زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند. روح این پیمان‌ها همچون منشور مدینه تأمین وحدت و همگرایی در جامعه اسلامی بود. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خواهان ابلاغ رسالت جهانی خود بود. طبیعی است که چنین هدفی در محیط آرام و بدون جنگ و خونریزی تحقق می‌یابد. و همین دلیل می‌بینیم آن حضرت در فرصتی که برایش فراهم شد با کفار مکه پیمان صلح حدیبیه را منعقد کرد. ایشان بعد از بسته شدن این پیمان و تحکیم پایه‌های داخلی قدرت اسلام در سال 7 هجری کار دعوت و ابلاغ رسالت جهانی خود را آغاز کرد. سالها قبل از آن به هنگام ورود پیامبر به مدینه، از آنجا که یهودیان در این شهر فعال بودند، آن حضرت قراردادی دایر بر وحدت مهاجران و انصار نوشت و یهودیان مدینه نیز آن را امضا کردند. پیامبر طی شرایطی آیین و ثروت آنها را محترم شمرد. این قرارداد سند تاریخی مهمی است و حکایت از آن دارد که پیامبر خدا تا چه حد به اصولی چون آزادی، نظم و عدالت در زندگی احترام می‌گذاشت و چگونه با این پیمان یک جبهه متحد در برابر حملات خارجی پدید آورد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با توجه به اینکه فرصت برنامه امروز به پایان رسیده، ادامه این بحث را در برنامه آینده پی می‌گیریم. پیروز و تندرست باشید و بدرود.
راه روشن را شننده بودید. نوبت رسید به پخش برنامه از تهران تا کابل. تقدیم شما عزیزان شننده می گردد به مدت 20 دقیقه.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوغان
چابهار میتوانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دوای افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران این ها را انشاءالله میپذیرد.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به برگزاری نخستین همایش نخبگان افغانستانی در تهران، افزایش صادرات ایران به افغانستان، تلاش برای توسعه مناسبات سیاسی و اقتصادی بین دو کشور و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. نخستین همایش نخبگان افغانستانی پیشتر در تهران پایتخت جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و دلیل اهمیت برگزاری این همایش در برنامه این هفته بیشتر به همین موضوع می پردازیم. این همایش به همت سازمان توسعه همکاری های علمی و فناورانه بین المللی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری اسلامی ایران با هدف گسترش تعاملات علمی، فناوری و فرهنگی میان نخبگان افغانستانی و زیست بوم نوآوری ایران برگزار شد. در این گرد همایی طیف وسیعی از موضوعات مطرح شد که صنعت، نوآوری، فرهنگ و هنر، علوم اسلامی، کارآفرینی، پزشکی، ادبیات و قرآن پژوهی از جمله آنها بود. به عقیده صاحب نظران برگزاری چنین همایش‌هایی اقدامی تحسین برانگیز و گامی مهم در مسیر توسعه همکاری‌های علمی، اقتصادی و فرهنگی میان دو ملت ایران و افغانستان محسوب می شود. بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران هم در برگزاری این همایش با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری اسلامی ایران همکاری کرده است. دعوت می کنم اظهارات حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، مسئول این بنیاد را در مورد برگزاری این همایش بشنوید که در گفتگو با ما داشت.
همایش نخبگان افغانستان به عنوان اولین همایش نخبگان افغانستان در تاریخ 27 دلو در پایتخت جمهوری اسلامی ایران برگزار شد به میزبانی معاونت علمی و فناوری ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران. نخبگان افغانستانی در حوزه‌های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و هنری و ادبی، کاران و برادران در حوزه ورزش، نخبگان حوزه ورزش از داخل افغانستان، از افغانستانی‌هایی که مقیم جمهوری اسلامی ایران هستند نخبگانشون و تعدادی هم از خارج افغانستان در این همایش دعوت شدند. در این همایش در قالب 3 پنل در حوزه‌های مختلف 15 تن از نخبگان افغانستانی به ارائه مطالب در حوزه تخصصی خود پردازند و هدف از برگزاری این همایش شناسایی و شناساندن و به کارگیری نخبگان افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران در داخل افغانستان و خارج از افغانستان و ایران هست که به جامعه افغانستان و جامعه ایران و در سطح امت اسلامی نخبگان افغانستانی انشالله شناخته بشن و بتوانیم از این ظرفیت عظیم استفاده اعظمی رو ببریم.
ما معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری اسلامی ایران در همایش نخبگان افغانستانی در تهران گفت شرکت‌های دانش بنیان افغانستانی در ایران می‌توانند ثبت شوند، توسعه پیدا کنند و سرمایه جذب کنند. دکتر حسین افشین در این همایش که در پارک فناوری پردیس برگزار شد اظهار کرد: اینجا ایستاده‌ام در برابر شما نخبگان افغانستان، در برابر ذهن‌هایی که هیچ مرزی نمی‌تواند محصورشان کند، در برابر استعدادهایی که با تاریخ آمدند اما برای آینده زاده شدند. افشین یادآور شد آنچه ما را به هم پیوند داده هزار سال است که در روح و جان ما حق شده. از کابل تا تهران، از بلخ تا مشهد، ما هم سرنوشتیم، هم زبانیم، هم فکر و هم آینده ایم. معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد رسالت ما این است که استعدادهای ایرانی را پرورش دهیم، مسیر پیشرفت را برایشان هموار کنیم و ایران را به سکوی پرتابی برای نخبگانش تبدیل کنیم. این وظیفه نخست ماست و در آن کوتاهی نخواهیم کرد. اما اینجا یک حقیقت دیگر هم وجود دارد. دانش محدود به مرزهای سیاسی نیست. پیشرفت در انزوا اتفاق نمی افتد. رئیس بنیاد ملی نخبگان ایران گفت اینجاست که افغانستان نه فقط یک همسایه بلکه یک فرصت است. یک فرصت برای ساختن یک اکوسیستم علمی و فناورانه مشترک که در آن نخبگان ایرانی و نخبگان افغانستانی در کنار هم کار کنند. دکتر حسین روزبه، رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین المللی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری اسلامی ایران و دبیر همایش نخبگان افغانستان، هم در این همایش بر تغییر نگاه نسبت به نخبگان افغانستانی تأکید کرد. او از نخبگان افغانستانی خواست با معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری اسلامی ایران همکاری کنند تا آنان بتوانند به نحوه بهتری از نخبگان افغانستانی حمایت کنند. وی در حاشیه همایش هم برگزاری نخستین همایش نخبگان علمی فرهنگی افغانستان را پاسخ به یک نیاز قدیمی دانست و گفت که ظرفیت علمی فناوری نخبگان افغانستانی و دانشجویان افغانستانی که در دانشگاه‌های ایران تحصیل می‌کنند یک ظرفیت به شدت قابل اتکا است.
نخستین گرده همایی نخبگان علمی فرهنگی افغانستانی در این حال پاسخ به نیاز قدیمی کمتر بیفاتر بوده هاست. دلیلش هم اینه که خب ظرفیت فناوری و استعدادهای نخبگان افغانستانی و دانشجویان افغانستانی که در دانشگاه های ایران تحصیل میکنند یک ظرفیت به شدت قابل انتکاست. سازمان توسعه همکاری های فناورانه معاونت علمی بناش بر این هست که استفاده بکنند این ظرفیت انتقال بده به سیستم فناورانه جمهوری اسلامی ایران رو قابل برداشت که طبیعتا افغانستان ظرفیت های فوق العاده ای داره برای این حضور و در حقیقت در اون صدر دوست داره که از اولین اهداف حضور بین‌المللی شرکت های دانش‌بنیان جمهوری اسلامی هست. نیازمندی های مجموعه افغانستان و توانمندی های اکوسیستم فناورانه جمهوری اسلامی رو ما رو به نتیجه می‌رسونه که اون ضعف تاریخی رو و اون نفرت تاریخی رو پاسخ بدیم و امروز به این مسیر فکر کنیم که چگونه می‌شود این اکوسیستمی رو به یک تعامل مؤثر دقیق فناورانه و استراتژی رو با مجموعه نخبگان و دانشمندان افغانستان بنا بنهیم تا اون مسیر رو دنبال کنیم و انشاءالله بتونیم در آینده شاهد این باشیم که مجموعه ایرانی و افغانستانی هر دوتون با هم در یک فضای اکوسیستم فناورانه و علمی بتونن همکاری خودشون رو بنا بنهن و آینده درخشان تر
حتما بهره خواهیم برد از اینکه هماندیشی با نخبگان بین‌المللی برای حقوق در عرصه بین‌المللی بنا داریم که انشاءالله اینا رو برگزار بکنیم. اما اینکه این هماندیشی ها استمرار خواهد داشت، این گفت و شنود با نخبگان علمی و فناور افغانستان ادامه خواهد داشت، حتما و قطعا ادامه خواهد داشت. ما بهره خواهیم گرفت از نگاه ها و ایده های اندیشمندان و نخبگان افغانستانی.
ابوبکر صاحبی دبیر اول سفارت افغانستان در تهران هم گفت برگزاری همایش نخبگان افغانستان نشان دهنده باور جمهوری اسلامی ایران به ارزش‌های علمی و فرهنگی و آغوش بازش برای دانشجویان افغانستانی است.
این همایش ثابت کننده این هست که جمهوری اسلامی ایران کماف سابق به ارزش‌های فرهنگی و علمی باورمند هست و همیشه سینه گشاده‌اش را بابت جلب دانشجوهای افغان و محصلین افغان در دانشگاه‌ها مدارس ایران اعتماد قائل است و ما اینو با دیده قدر می‌نگریم و از تمامی دستندرکاران برگزار کننده این همایش تشکر می‌کنیم که باعث میشه که نخبه‌های افغانستان دیگر هم تشویق شوند و بتوانند در آبادانی هر دو کشور چی ایران چی افغانستان نقش ارزنده را ایفا نمایند. این همایش‌ها می‌تونن که نخبه‌ها را دیگر هم تشویق بکنند تا بتوانند اونها با ابتکارات جدید بتوانند که دیگر هم نوآوری‌های داشته باشند و کارهای بکنند که باعث رشد فرهنگ تو کشور شوند. بدون علم و دانش نمیشه که به بلندای موفقیت رسید و ما اینجا در این همایش رایزن فرهنگی ما هم وجود داره و من معلومانگی سفارت اینجا آمدم من حیث دبیر اول سفارت و وجود ما در اینجا نشاندهینه این هست که ما با این نوع همایش ها این رو به دیدی قدر بینگریم و این رو ما تایید میکنیم.
دکتر سید عبدالقیوم سجادی از نخبگان افغانستانی و استاد دانشگاه در سخنرانی خود در همایش نخبگان افغانستان به استعدادهای برجسته نیروی انسانی افغانستان اشاره کرد و گفت که نخبگان و جوانان این کشور از مستعدترین عناصر انسانی هستند. او همچنین به دو چالش عمده اشاره کرد که مانع از استفاده کامل از این ظرفیت ها شده است. اول کمبود تفکر دانش بنیان و دانش محوری که پاس سخگوی نیازهای جامعه باشد و دوم نبود اراده مشترک و جدی برای حرکت به سمت توسعه. فروزان طاهری دیگر نخبه افغانستانی هم در سخنان خود بر اهمیت تعامل علمی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بین ایران و افغانستان اشاره و تأکید کرد با توجه به تاریخ و فرهنگ مشترک دو کشور می توانند در این ابعاد همکاری های گسترده ای داشته باشند. طاهری پیشنهاد کرد که مشکلات گذشته و موجود بررسی شوند تا سناریوهای طلایی برای بهره برداری مشترک از ظرفیت های علمی، اجتماعی و فرهنگی دو کشور ارائه شود. دکتر احمد شاه فرحت از پزشکان به نام افغانستان در ایران هم در این همایش خواستار تشکیل یک کارگروه مشترک بین ایران و افغانستان شد تا توانمندی های علمی و پزشکی دو کشور به اشتراک گذاشته شود و اقدامات مشترکی برای پیشرفت دو کشور انجام شود. او تاکید کرد که افغانستانی ها در ایران نه برای ایجاد مشکل بلکه برای کمک به پیشرفت و ارتقای سطح علمی و پزشکی این کشور آمدند. دکتر فرحت در حاشیه این همایش هم همایش نخبگان افغانستانی را اقدامی نک برای معرفی توانمندی های نخبگان افغانستانی دانست.
بی جم جم خیلی خوبی بود، بار اولین بار بود نخبه افغانستانی دور هم جمع شدن. هم جمهوری اسلامی ایران متوجه شد که نخبه افغانستانی توانمندیای داره، میتونه جمهوری اسلامی ایران از این توانمندیا برای پیشرفت علم و فناوری استفاده بکنه. هم میشه که رابطه بشه بین در واقع نخبه افغانستانی و نخبه ایرانی که برای اندی افغانستان خیلی مفید خواهد بود. نخبه افغانستانی هم برای جامعه اکثر کارهای را انجام داده در حد توانشون. رسانه این منعکس بکنه و به جامعه ایران بگه که همچون نیروهایی هم هست که برای جامعه ایران مفید بوده و در پیشرفت و در علم و تکنولوژی در جمهوری اسلامی ایران نقش داشته. دو تا کشور به خصوص جمهوری اسلامی ایران دوستان سرپای خود وایستن. مشکل ما داریم الان از نظر ممکن اقتصادی باشد، ممکن از نظر فناوری باشد، ولی خب ما چون سرپای خود وایستادیم، ما چون میخوایم جلو بریم با توانمندی خود، آینده رو خیلی خوب میبینم و فکر کنم که ایران تا دو دهه بعد یکی از قطبای علم و تکنولوژی نه تنها منطقه بلکه دنیا خواهد بود.
والی خراسان رضوی با اشاره به این که از ابتدای سال جاری تا کنون حجم صادرات ایران به افغانستان از 2 میلیارد دلار گذشته گفت دستگاه‌های اجرایی باید زمینه تسهیل صادرات به افغانستان و واردات از این کشور را فراهم کنند. غلام حسین مظفری تاکید کرد که خراسان رضوی علاقمند است توسعه روابط با افغانستان در حوزه صادرات و واردات داشته باشد. به همین خاطر از حداکثر امکانات برای تسهیل تحلیل، شفاف کردن مسیر و فرایندها استفاده خواهیم کرد. والی خراسان رضوی در حاشیه جلسه شورای ساماندهی مبادی مرزی این ولایت و در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در راستای رفع موانع تردد در مرز جلسه مشترکی با دستگاه‌های اجرایی مستقر در مرز برگزار شد، اظهار کرد افغانستان کشور همسایه خراسان رضوی بوده و حجم مبادلات و مراودات ایران با این کشور زیاد است. ذائقه مردم افغانستان هم با کالای ایرانی بسیار نزدیک است. مظفری با تأکید بر فاصله فیزیکی اندک میان خراسان رضوی و افغانستان و وجود زیرساخت‌های ارتباطی بیان کرد، در جهت تسهیل در امر صادرات و البته واردات از افغانستان دستگاه‌های اجرایی باید کمک‌های لازم را انجام دهند. همچنین ضرورت دارد گمرک روزهای جمعه نیز به ارائه خدمات بپردازد. سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان و سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دیداری مسائل دو جانبه و همکاری‌های دو کشور را بررسی کردند. در دیدار علیرضا بگدلی با امیرخان متقی، طیفی از مسائل تجاری، حمل و نقل، بهداشت و درمان، کشاورزی، انرژی و همکاری‌های سیاسی مورد بررسی و گفتگو قرار گرفت. این گفتگوها به منظور تقویت روابط سیاسی و اقتصادی بین ایران و افغانستان و ارتقای روابط دوستانه و ایجاد زمینه‌های مشترک برای توسعه همکاری‌ها انجام شد. معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان هم پیشتر در اظهاراتی گفت روابط ایران و افغانستان روز به روز در حال افزایش است. عبداللطیف نظری عنوان کرد گذشته از روابط سیاسی، مناسبات اقتصادی و تجاری هم بین ایران و افغانستان رو به پیشرفت است.
سطح روابط افغانستان و ایران روز به روز در حال پیشرفت است، نه تنها در حوزه سیاسی و دیپلماتیک بلکه در حوزه های اقتصادی و تجاری و ترانزیتی هم اخیرا گام های برداشته شده که میتونه به نفع ثبات دو کشور ارزیابی شود و از جمله در حوزه مبادلات اقتصادی و تجاری من فکر میکنم که حرکت جدیدی آغاز شده که میتونه نوید بخش شگوفایی اقتصادی در افغانستان و ایران ارزیابی شود. با جمهوری اسلامی ایران هم به عنوان یک همسایه‌ای که مشترکات زیادی با هم داریم، این روابط مورد توجه و دقت نظر قرار گرفته. از این منظر است که روابط ما و ایران روابط خوب هست. ما همکاری‌های مشترک اقتصادی و تجاری داریم و در حوزه خط آهن روز به روز تلاش صورت می‌گیرد که پیشرفت‌های صورت بگیرد و سفیر ما در سفارت ما در تهران سالهاست که در اونجا حضور داره و در خدمت هموطنان عزیز ما می باشه. همچنین همکاری های سیاسی و دیپلماتیک روز به روز در حال پیشرفت است، چون در حال حاضر کنسولگری ما در مشهد هم در اختیار امارت اسلامی هست و دیپلمات های ما اونجا هم مستر خدمت برای مردم عزیز ما هست. در حوزه های اقتصادی و تجاری هم بازرگانان و سرمایه گذاران ایرانی علاقمند هستند که در بخش های مختلف در افغانستان اینا سرمایه گذاری داشته باشند و اخیراً ملاقات های مختلفی با وزیر محترم امور خارجه، با وزیر محترم انرژی و آب و وزیر محترم تجارت و سایر مقامات بلندپایه امارت اسلامی داشتند که اینا همه علاقمندی سرمایه گذاران ایران را به سرمایه گذاری در داخل افغانستان نشان می‌دهد. و قطعا امارت اسلامی از سرمایه گذاری کشورهای همسایه منطقه که در راستای منافع ملی و ثبات اقتصادی ما باشه استقبال میکنه. ما مشترکات زیادی داریم با ایران. آنچه که مهم است که اراده مهم و اساسی در هر دو کشور بر این هست که روابط نیک گسترش پیدا بکنه، توسعه پیدا بکنه و ما بتانیم اون نقطه های اختلاف برانگیز برش رای حل منطقی و عقلانی پیدا بکنیم و مشترکاتی که وجود داره بین دو تا کشور، مشترکات فرهنگی، تاریخی و تمدنی و دینی، اینا باعث میشه که ما روز به روز بر توسعه مناسبات فکر بکنیم و افزون بر این اخیراً همکاری های اقتصادی و تجاری و ترانزیتی بین دو تا کشور افزایش پیدا کرده.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام نیز با نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که با این شماره از طریق پیام رسان تلگرام هم می توانید پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
همچنان در خدمت شما عزیزان می باشیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم از برنامه‌ای که تا بدین لحظه تقدیم حضورتان شد لذت برده باشید و رضایت خاطر شما عزیزان فراهم آمده باشد. دعوت می کنیم شننده برنامه ترنم باران باشید.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی تلا تو کرده،
به نام خداوند جل و علا پروردگار سریع الرضا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما عاشقان امام زمان و درود بر شما شیفتگان حجت سامن. امروزتان پر از برکت و شادی و عمرتان آکنده از موفقیت و سرافرازی. افتخار داریم همراه و هم نفس شما باشیم با ترنم باران از سرزمین برکت و صفا، مشهد و رضا. خوشا به سعادت او عزیزای عاشقی که از راه دور و نزدیک به شوق زیارت و برای عرض ارادت به محضر امام علی ابن موسی رضا علیه السلام و مشهد مقدس آمدن، چرا که زامن آهو فرمودند زائران قبر من از گرامی ترین گروه هایی هستند که روز قیامت بر خدا وارد می شوند. هر مؤمنی که مرا با معرفت زیارت کند و در مسیر راه زیارتم سختی ها را تحمل کند، خدای متعال بدن او را بر آتش دوزخ حرام می کند.
دال مثل دوا،
دال مثل
دیوار،
دال مثل دردهای مادر.
مثل دیدار.
هر بار خواستم برم ببینمش یک کار پیش اومد. ما افغان هم خود همیشه گرفتار هستیم. به خیالم که دم کشیده بر تو هم پرتم هلم داختم. باشه نخو، امروز دل مجیب یادش کده. تو چی؟ دق نشدی؟ ها؟ تا یک چیزی میگم پینگ پینگ گریان میکنن. میفهمم که تو هم دلتنگش هستی. بالاخره میبینمش. من مطمئن هستم. هر دوی ما پولیش استاد شدیم و عکس گرفتیم. سایکو عکسم این 20 سال دیر شد، پیر شدیم و رفت. نام خدا جوان بودی، مقبول بودی، دیگه کم پیر شدی رفت. خو 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 حال او تو طرفم سعی نکو باشه. تو باز دست تو درست است که از ما خیلی دور است، اما خود دل ما جای داره و عزیز است. مگم نه تایید کردی؟ چه عجب، بیا که ویلچر تا جای بجای کنم. الله الله مرم احساساتی کردی تو، بان که رادیو را روشن کنم. باز چهارشنبه شد و تو همه تو عشقای جاری شده رئیس. راستی خو خو طرفیم بد بد سعی نکن، گپ نمیزنم، گوش میکنیم فقط.
آمدم ای شاه سلامت کنه، عرض ارادت به مقامت کنه، آنچه که دارم تو رساندی به من، هیچ ندارم که به نامت کنم. آمده ام تا که سلامت کنم، سلامت کنم.
علی ابن حسین مسعودی، متکلم، مورخ و جغرافیدان بزرگ اسلامی در قرن سوم و چهارم هجری قمری است که نسبش به عبدالله ابن مسعود، صحابی بزرگ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برمی گردد. او بخشی از تحصیلات خود را در بغداد و بقیه عمرش را در سفر به شهرها و کشورهای مختلف سپری کرد و بیش از 25 سال در سفر بوده و به خاطر همین شخصیت جهانی پیدا کرده. مسعودی دارای تألیفات با ارزش زیادی است که مورد توجه بزرگان می باشد. مسعودی شافعی درباره جلالت شأن حضرت رضا علیه السلام چنین نوشته می کند: و علی ابن موسی رضا علیه السلام به مأمون رسید در حالی که مأمون در شهر مرو بود. پس مأمون ایشان را در آنجا در بهترین مکان جای داد و همه دوستان و خواص و نزدیکانش را آگاه کرد که او همه بنی عباس و اولاد علی ابن ابی طالب علیه السلام را مورد ملاحظه و بررسی قرار داده و در این زمان احدی را برای مسئله امامت برتر و شایسته‌تر از علی ابن موسی رضا علیه السلام نیافته است. بدین خاطر با ایشان به عنوان ولایت عهد خود بیعت کرد و دستور داد به نام علی ابن موسی رضا علیه السلام سکه دینار و درهم زدند. شیخ صدوق قدس سره در کتاب عیون اخبار رضا حدیثی از امام هشتم علیه السلام ذکر کرده که فرمودند: هیچ یک از ما امامان نیست مگر اینکه کشته و شهید شده است.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
جواب از راه دور باشد، سلام جواب بده. آمان
هشتمین فروغ امید، دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، مشهد مقدس.
نیست گاهی هیچ راهی جز به شاهی رو زدن، با غمی سنگین رسیدن پیش او زانو زدن. زهر گرما صحن سقا خانه می چسبد چقدر، زامن آهو شنیدن بعد از آن یاهو زدن. آری آداب خودش را دارد اینجا عاشقی، جز بزرگان کس ندارد منصب جارو زدن.
این روزا خیلی دلم تنگه واسه کبوترات، واسه بغضای غروب مسجد گوهر شد، واسه عطری که همیشه تو حرم میپیچه، واسه حس خوب تو ورودی باب الجواد. اینجا آدم ها همه با یه صدا میخندن، پیش تو کم و زیادی نیست، همه یک رنگن. اینجا آدم ها همه شبیه هم راه میرن، اینجا آدم ها همه شبیه هم تنگم. خاک ما قدم قدم تلا که نه از تلا بیشتر عشق میونه، هر قدم توی این خاک زنی حرم امام رضا، واسه تفسیر بهشت تو بهشت من چی بگم. من نیومدم که از درد بگم در منشی، من واسه سلام اومدم منم ببین، من ازت هر چی تو این دنیا بخوام کم خواستم، آقا اون دنیا حواست به منم باشه همین، آقا اون دنیا حواست به منم باشه همین، آقا اون دنیا حواست همین.
در صلوات خاصه و درگاه پروردگار متعال عرضه می داریم: خداوندا درود فرست بر علی فرزند امام موسی ملقب بر رضا، از صدیق شهید همو که بسیار راستگو و درست کردار است و در راه تو شهید شد.
صدای سخن عشق. دوستان عزیز سلام، در صفحه 429 کتاب بصائر الدرجات از حسن ابن علی وشا روایت شده که شنیدم که امام رضا علیه السلام فرمودند اعمال نیکوکاران و بدکاران امت هر روز بر رسول خدا صلی الله علیه و آله عرضه میشه.
وكان بالمؤمنين رحيما.
عبدالله ابن عبان نیز روایت کرده، به حضرت سامن الحجج علیه السلام عرض کردم برای من و خانواده ام دعا کنید. امام هشتم فرمودند مگر این کار را نمی کنم، به خدا قسم اعمال شما در هر شبانه روز بر من عرضه می شود. عبدالله می گوید این مطلب به نظرم عجیب و سنگین آمد. حضرت رضا برای رفع شبهه من فرمودند مگر کتاب خدا را نخوانده ای که می فرماید
و قل اعملوا فسیرا الله عملکم و رسوله
بگو ای پیامبر هر کاری می خواهید انجام دهید. خدا، پیامبر و مؤمنان اعمالتان را می بینند.
و ستردون الى عالم الغیب و شهادت فینبئکم بما کنتم تعملون.
امیدوارم که همیشه اعمالمون شایسته باشه و خداوند از اعمال هممون راضی باشه. خدا حافظ.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
آیات الله حمدتنی، غمرتنی بالبرکاتی، تحفظنی من همزات الشیطان و من زلاتی.
حمدتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
در این فرصت توجه شما را به چند نکته مهم برای زیارتی مطلوب تر جلب می کنیم. در موقع زیارت تمام کسایی که آرزومند این زیارت روح بخش بودند و به شما التماس دعا گفتن به یاد بیارین و برای اقوام و خیشان و آشنایان و دوستانتان از صمیم قلب دعا بکنین. سعی کنین مسائل واجب را در ایام زیارت یاد بگیرین و قرائت نماز خود را تصحیح بکنین. از مجالس و محافل مذهبی حرم بهره ببرید و سوالات و شبهاتی که در ذهن دارید از کارشناسان مذهبی پرسند کنید. آدم ها را می بخشم، نه به خاطر ای که ساده هستم، نه، بلکه به خاطر ای که بر خودم، بر سلامتیم و بر آرامشم ارزش قائل هستم. ساده تر بگویم، وقتی برای فکر کردن به چیزهای بیهوده را ندارم. آدم ها را می بخشم چون نمی خواهیم ماه ها و سال ها کدورت و کینه و دلخوری وجود ما بیازاره و دل ما بیالایه. آدم ها را می بخشم شاید روزی فهمیدن که گذشت چقدر شیرینه و بخشیدن دیگران چه آرامشی را به دنبال داره. آدم ها را می بخشم و دلخوش هستم به سخن پروردگارم که فرمود باید یک دیگر را ببخشند و عفو کنند. آیا دوست ندارید خداوند شما را ببخشند؟ همراهان عزیز برنامه ترنم باران، با پایان این برنامه رسیدیم. تا چهارشنبه دیگر و سلامی دوباره، خدای خوب یار و همراه شما باشد.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدایت.
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
فرکانس های رادیو دری، برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن میباشد. موج اف ام رادیو دری، همراهان شننده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت و طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید. شنوندگان عزیز، با شماره 2093-794-717144 می توانید از طریق پیام رسان تلگرام نظرات، انتقادات، پیام‌های صوتی و نوشتاری خود را برای ما ارسال کنید.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار بماند.
از صدای سخن
عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بمان.
صدای سخن عشق.
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های صدای سخن عشق در خدمت شما هستیم و برنامه این هفته را آغاز می‌کنیم. برنامه‌ای که در آن با معرفی لسان الغیب حافظ شیرازی از شاعران قرن 8 هجری می‌پردازیم. کلیاتی در مورد زندگی این شاعر، پادشاهانی که در دوره حافظ فرمانروایی می‌کردند، شرایط حاکم بر جامعه‌ای که حافظ در آن زندگی می‌کرد، شاعرانی که حافظ از آنها الگوبرداری کرده و افرادی که تحت تأثیر حافظ و آثارش قرار گرفتند، از سرفصل‌هایی بود که در برنامه‌های گذشته به آنها پرداختیم. در برنامه این هفته با ادامه مبحث قسمت گذشته، یعنی معرفی افرادی که از حافظ تأثیر پذیرفتند، خواهیم پرداخت. با ما تا پایان همراه باشید. آندره ژید، گوته، نیچه و ویکتور هوگو از کسانی بودند که به عنوان افراد تأثیرپذیر از حافظ با شما معرفی کردیم. اما آیا حافظ صرفاً شاعر مؤثر بر غرب بوده است؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم حافظ نه تنها در غرب بلکه در شرق نیز تأثیرگذار بوده است و شاعران بسیاری در شرق از اشعار و آثار حافظ الهام گرفتند. یکی از این شاعران نوایی است. امیر علیشیر نوایی یکی از شاعران مشهور مشرق زمین است که تحت تأثیر حافظ بودند. محاکمت اللغتین از شناخته شده ترین کتاب‌های این شاعر است که به زبان فارسی نوشته است. او شاعر، منتقد اجتماعی، مترجم، تذکرنویس، عارف، سیاستمدار و بانی مراکز خیریه در خراسان و ماورالنهر بود. نوایی اشعار بسیاری به دو زبان فارسی و ترکی جغتایی دارد. تخلص او در اشعار ترکی نوایی و در اشعار فارسی فانی یا فنایی است. این شاعر به حافظ، سعدی، عطار، امیر خسرو دهلوی و جامی علاقمند بوده است، اما در این میان بیشترین تأثیر را از حافظ پذیرفته است. امیر علی شیر نوایی شیفته خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی بوده و در مکتب عرفانی و ادبی او سیر می کرده است. از این رو بیشتر غزلیات او به تتبع و استقبال از غزلیات حافظ بوده است و گفته می شود این شاعر 500 شعر خود را به تقلید از شعر حافظ سروده است. همراهان عزیز، اکنون به سراغ تاجیکستان می رویم و بر اساس گفته های یک دانشمند تاجیک به میزان تاثیرگذاری حافظ بر شاعران و ادیبان تاجیک پی می بریم. دکتر عبدالله جان غفاروف دانشمند تاجیک معتقد است عصمت بخارایی، اسیری خجندی و عبدالرحمن مشفقی بخارایی همه تحت تأثیر حافظ بودند و حتی چهار پایه‌گذار ادبیات جدید تاجیک از علامه صدرالدین عینی تا جوانترین شاعران امروز تاجیک همه در غزل حافظ را استاد بر حق خود می‌دانند. مناسب است بدانیم که حافظ جایگاه بسیار برجسته در میان مردم تاجیکستان دارد، به نحوی که تاجیکی‌ها همواره نام حافظ را با عزت و اکرام به زبان می‌آورند و قبل از خواندن دیوان او بسم الله می‌گویند. مشهد است، رادیو دری و شما دوستان عزیز شنونده برنامه صدای سخن عشق هستید. آهنگ تاجیکی بسیار زیبایی تقدیم شما شد با شعری از حافظ شیرازی. از شما دعوت میکنم در ادامه با ما همراه باشید.